بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه معاصر، حکمرانی در بازی های رایانی، استاد خادم کوشا، یک دی 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و علی رسوله و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و بعد محمد. در بحث حکمرانی اسلامی بازی های رایانه یا بلکه بالاتر حکمرانی اسلامی سرگرمی ها عرض کردیم که ابتدا باید بدونیم که منظورمون از حکمرانی اسلامی سرگرمی ها چیه و بعد بپردازیم به مباحث مربوطش. چند تا نکته رو لازم دیدیم بگیم و این چند تا نکته رو من اونایی که جا مونده و هنوز نگفتم رو براتون تبیین میکنم تا حکمرانی اسلامی در واقع سرگرمی ها یا بازی های رایانه‌ای روشن بشه. ابتدا این که عرض کردیم این رو که در حکمرانی اسلامی بازی ها ما به دنبال چه هستیم؟ اینو جواب بدیم. آیا به دنبال حکم شرعی بازی های رایانه ای هستیم یا به دنبال چیز دیگه؟ عرض کردیم که ما در حکمرانی بازی ها، حکمرانی اسلامی بازی ها، به دنبال حکم شرعیش نیستیم. حکم شرعی قبلا باید بیان شده باشه، یعنی باید بریم و استنباط کنیم. در حکمرانی اسلامی ما با نظر به حکم شرعی باید قدم برداریم. در حکمرانی اسلامی به دنبال چی هستیم؟ در حکمرانی اسلامی به دنبال اقامه حکمیم، نه به دنبال خود حکم. به دنبال اقامه. من همینجا بخوام یه چیز رو پرانتز بگم، یه موقعی توی حکمرانی ها شما بحث ما ادامه ندادیم بحث حکمرانی رو دیگه، ما اصل حکمرانی دیدیم خیلی طول میکشه، گذاشتیم گفتیم آقا اینو فعلا بذارید بمونه دیگه، این مقدار گفتیم بسه، ولی ادامه داره. ولی یکی از دلایلی که میگفتیم مردم باید حکمرانی رو انجام بدن این بود که بحث اقامه در آیات و روایات داریم. میگه مثلا ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، نمیگه صلوا، میگه اقاموا الصلاة. اقامه کردن در واقع اون حکمرانیه. ما در بحث چیز در حکمرانی اسلامی بازی ها هم همینو میگیم. ما در حکمرانی اسلامی بازی ها به دنبال اقامه حکم شرعی، اقامه تمام موضوعات شرعی که شرع مقدس گفته است هستیم، احکام و موضوعاتش. ولذا بعد از کشف احکام میریم سراغ حکمرانیش. پس در حکمرانی به دنبال وظایف کنشگران جامعه هستیم. تعریف حکمرانی اسلامی همین می شود. یعنی تبیین حکمرانی اسلامی دو مقام داره، مقام نظری مقام عملی. مقام نظریش اینه، تبیین مقام نظری ها. می خواهیم اگه یک تعریف تئوری و اینها داشته باشیم، بعد خود حکمرانی مصداقا در خارج تحقق بگیر اون عملی شه. حکمرانی نظرن چیه؟ حکمرانی اسلامی بازی ها اینه، تبیین وظیفه همه کنشگران جامعه در یک نظام اسلامی. منظور از نظام یعنی باید حتما اون تو کنش وظیفه کنشگران فقط به وظایف فردی نپردازیم، بلکه به وظایف این کنشگران در ارتباط با هم هم بپردازیم. وقتی در نظام میبینید حکمرانی بدون اینا بعدا نکته بعدی مالو بید. پس این اجمالا حکمرانی اسلامی بازی ها روشن بشه، تبیین در مقام نظر البته، تبیین وظایف شرعی کنش همه کنشگران جامعه با لحاظ نظام اسلامی یا در ارتباط با هم دیگر همشون رو ببینید. این وقتی میگیم با لحاظ نظام اسلامی یعنی دیگه چه می‌بینید؟ یعنی حتما باید حاکم را در زمان حضور پیامبر و امام را اون بالا ببینید، در زمان غیبت هم ولی فقیه را در واقع ببینید، یعنی اون احکام این نظام من در ظرف نظام دیدنش این نکته را میرساند که هم احکام اولیه را ببینی، هم احکام ثانویه را ببینی، هم احکام حکومتی را. این سه جور حکم در سه زاویه، سه جور حکم یعنی اولیه، ثانویه، حکومتی، در سه زاویه فرد، جامعه، حاکم. یعنی باید شما بیاید، چون کنشگران سه تا هستن، کنشگران فرد است و جامعه هست و حاکم. فرد، هر فرد فرد رو میگن، جامعه نهادها رو میگن. از نهادها که میگیم از خانواده بگیر تا به بالا، کوچکترین در واقع نهاد اجتماعی خانواده است، دیگه بقیهش هم همینجوری برو بالا. و بعد هم تا به حاکم برسید. برای همه اینها شما سه جور حکم باید ببینید، اولیش و ثانویش و نمیدونم حکومتیش.
فرد، جامعه،
حاکم. فرقشون رو مرز کردیم، فرد کرد تک تک افراد رو منظور هست، جامعه نهادهای در واقع اجتماعی، بعد حاکم هم که خب معلومه دیگه، اون شخصیت حقوقی هست که در واقع وظیفه حکومت رو دارد. پس سه جور حکم را، یعنی سه جور وظیفه را، وظیفه‌ای که بر اساس حکم اولیه، وظیفه‌ای که بر اساس حکم ثانویه، وظیفه‌ای که بر اساس حکم حکومتیه، برای سه در واقع کنشگر بفرمایید، برای سه فعال در واقع، برای سه جهت خلاصه باید ببینید. این حکمرانی اسلامی بازی هست.
بله. تیترش میشه
تفاوت،
یعنی
بررسی
متعلق.
این متعلقش حالا میخواییم بگیم. نه، از صورت که این که داریم میگیم خود حکمرانی اصلا به دنبال چیه، یعنی هدف از خود حکمرانی اسلامی، حالا تعبیر به هدف هم تفاوت هم تو سال بعدش باید، تفاوت از این در میاد، از این کشف میشه که حکم با حکمرانی تو چه چیزایی تفاوت دارن با هم. خود حکمرانی چیز چیه، تعریفش، این تعریفش شد بر اساس همین تعریف، این خود تعریف است، بر اساس این تعریف شما میتوانید تفاوت ها رو خواهیم گفت، تفاوت حکم با حکمرانی رو خواهیم گفت، تفاوت متعلق ها رو خواهیم گفت الاخر. این نه، تعریف به غایت نکردیم، چون تعریف به غایت رو داخل در تعریف کردیم، نه اینکه فقط تعریف به غایت اونه که فقط ناظر به غایت باشید. ما فقط ناظر نبودیم به غایت، یعنی چی؟ یعنی اصلا خود کلن حکمرانی نظری رو عملی رو جدا کردیم از هم. حکمرانی عملی اونی است که پیاده میکنه، پیاده کردن حکمرانی هست، اون وظایف انجام می شود. حکمرانی نظری در واقع بیانه، خود حکمرانی بیانه وظایفه، بیانه وظایف کنشگران. منتها گفتیم ریسترش کردیم، بیانه وظایف چگونه وظایف رو بیان کنیم اونم گفتیم، بیانه وظایفش چه به عنوان اولی، چه به عنوان ثانوی، چه به عنوان حکومتی، و بیانه وظایف برای چه کسانی، همین رو گفتیم. چه وظایفی؟ برای چه کسانی؟ نوع وظایف رو اینجا گفتیم، نوع وظایف رو گفتیم و برای چه کسانی هم گفتیم. اینجاست که حالا میپرسید که پس مکلف در حکمرانی کیه؟ مکلف، نه متعلق تکلیف ها، مکلف در حکمرانی گفتیم سه دسته هستن، شخصیت حقیقی و حقوقی. مکلف در حکمرانی کیا هستن؟ افراد جامعه، تک تک افراد. دو، شخصیت های حقوقی مردمی. سه، حاکم اسلامی که خودش شخصیت حقوقیه باز، منطقه غیر مردمی به این معنا که یعنی حکومتیه. حاکم که میگیم، حاکم اسلامی هم میگیم با تمام زیر مجموعش دیگه، یعنی نهادهایی که حکومتی را هم شامل میشه، حکم آفرین، چه حاکم اصلی باشه چه بعد پایین تر پایین دسته، اونا هم به فرمان شما درست آمد یک شأنی از حکومت رو دارن، اونا حاکم حساب میشن. مثلا حاکم یک شهر، حاکم دیگه باز بالاخره، حاکم یک حتی اداره وزارتخانه، حاکمشون وزیر دیگه، همینجوری هی میگه. بله، اینجا مکلف پس اینا شدن. متعلق تکلیف در حکمرانی چی شد؟ حکمرانی واضح ها متعلقش معلوم شد چیه؟ شما دیگه اصلا کاری به حکم اینها نداری، یک کلمه است، وظیفه اینهاست. متعلق حکمشون یعنی کاری که اینها باید انجام بدند، اینا دنبالش است. این کار در یک کلمه اگه بخوایم بگیم همون اقامه، متعلق بشه اقامه احکام دینی. احکام دینی هم با تو پرانتز گفتیم دیگه، چه اونهایی که در قالب قانونن چه اونهایی که در قالب قانون نیستن. اگه در قالب قانون بیان چه میشود؟ حکم حکومتی میشه. این البته یک تبیین داشته باشید توی پرانتز، ما تمام قوانین اسلامی رو، تمام قوانین اسلامی در واقع قانون شدنشون حکم حکومتیه، ولی قوانین اعتبارشون به دستور ولی فقیه. شما بشین هزار تا قانون بنویسید، مجلس تصویب هم حتی بکنه، ولی تا تایید نشود توسط ولی فقیه هنوز قانون نمیشود. توسط شورای نگهبان تایید نشده، چون شورای نگهبان بازوی ولی فقیه دیگه داره تایید میکنه، اگه تایید نشود هنوز قانون نشده. قانون باید بشود، خود این یه حکم حکومتیه که باید همه چیز در مملکت قانون بشود تا بشود اجرا کرد، این خودش حکم حکومتیه. تک تک قانون ها هم قوامشون به حکم حکومتیه، خودشون رو نمیگیم حکم حکومتیه ها، که اون دیگه طبیعی معلوم کلی و مصادیقش جاری میشه دیگه. وقتی میگیم حاکم امضا کرده است یعنی حکم داده است، همه اینا تک تکشون هم میشوند اون موقع مصداق حکم حکومتی. خب پس مکلف معلوم شد چیه، متعلق تکلیف هم اون اقامه حکم است، اونو که میگیم وظیفه اینا، تعبیر دیگرش که خیلی روشنتر میگن فعل مکلف باشه دیگه، متعلق تکلیف در اینجا اون اقامه احکام دینی و اهم از قوانین یا احکام شرعی. البته یه چیز نکته ایرم باز به عنوان یه حالا ولو اینجا نیست اما جلوگیری از بعضی از اشکالات بگیم، که احکام دینی که میگیم اهم از قانون و غیر قانون، بدانید قانون حاکمه بر احکام دینیه، چون حکم حکومتیه ما حاکمه. نکته ای است که یک بار جلسه عرض کردم خدمتتون، احکام حکومتی این ویژگی رو دارن که بر تمام احکام اولی، بر تمام احکام شرعی چه اول چه ثانوی حاکم. علتش هم این هست که حاکم با در فرض وجود حکم شرعی، با توجه به حکم شرعی، ولی لمصلحت یراه الحاکم، این حکم رو داده است. یعنی شما فرمایید که الان به طور مثال میگیم ها، خوردن نوشابه، نوشابه فلان اسمش هم بگیم، اون شرعاً جایز، به حکم اولی جایز، چه وقت گاهی هم به حکم ثانوی هم بگیم که یعنی بعضی از چیزا رو بگید که آقا به حکم اولیش جایز است، ولی حالا برای این آقا به حکم ثانوی جایز شده. مثلا فرض کنید بعضی از مخدرات رو، برای مواد مخدر رو برای بیمارها تجویز میکنن، میشود همون مواد مخدری که تو در رسالت نوشتی حرامه، همون برای این آقا تجویز کردی خودسانه. ولی گاهی حکم حکومتی میاد میگه کلا مطلقا ورود اینها، خرید اینها، فروش اینها، تهیه اینها، نگهداری اینها جایز نیست. این بر همه اونها حاکم میشه، جرم میشه اون موقع. چیزی را که شرعا شما گفتید جایزه، شما گفته بودید که نوشابه جایزه، شرعا گفتید رفت سراغ مدرسه، ولی الان حاکم، حاکم اسلامی دستور داده به خاطر مصلحتی که خودش دیده است، گفته آقا این کلا مطلقا جایز نیست، نه کسی باید واردش کنه، نه کسی بفروشد، نه این حاکم میشه بر. از این که میگیم قوانین شرعی اینها، فورا ذهنتون نذ، خب گاهی قوانین شرعی برخلاف چیز مرجع تقلید چیزی رو که خلاف قانونه، نه کلا حرف مرجع تقلید تا جاییه که قانون نباشه. این یک بحثه، اینو کسی جا داره بحث بکنه، چون ما الان یه معضلی داریم واقعش. گاهی میگن آقا این قانونه، بعد میره میگه ولی من رفتم سراغ مرجع تقلیدم اینجوری گفته، من به حکم اون این کارو کردم. سوال همین است که آیا با وجود حکم و قانون در یک جامعه دینی رجوع به فتوای مرجع جایز هست یا نه؟
خیلی
مشکل بشمن میخواییم جواب کنیم به دیگه های جایز امکان داشته، شما تو قائل به تفصیل بشید
قانون.
بله دیگه بستگی داره، امکان داره شما مطلق جواب نده بگی مطلقا جایز نیست، مطلقا بگی بستگی داره، امکان داره بسنجی، چون حکم حکومتی که شد حکم حکومت رو مصلحت دیگه، امکان داره همون حکومت بگی ببین این چون حالا قانون هست شما باید تا جایی که این مخالف با قانون نباشه در عمل اون مصلحتی که در قانون مورد نظر بوده رعایت بشود. مثلا من یه چیز بگم، امکان داره شما بگید که تولید رمز ارز در داخل کشور، فهمیدید گفتن چرا، به خاطر وضعیت انرژی کلا ممنوعه، نوشتن حکمشم اومده که آقا به خاطر وضعیت انرژی برای صرفه‌جویی در مصرف برق مطلقا از این چیزا اسم برده، فلان وسایل برقی جایز نیست، نباید استفاده، جرمه فلان، و یکم تولید رمز ارزها چون اینا هزینه زیادی داره برقش اینا. خب شما اینو از خارج از کشور حالا هستید، اینو اینجاست، این حکم حکومتی مال اینجاست، یا نه شما از داخل کشور هستی ولی برقت رو خودت داری تولید میکنی، اصلا تو خودت تولید میکنی برقت رو دیگه، با توجه به این اصلا شامل اونجا نمیشه دیگه،
اصلا بعد از ارکان حکومتی هم جوازه تجویزیه، مثلا میگه جایز
هست
که شما
مدل وامو بگیرید، اون که چی، اون اصلا محل با هم تنسیل نمی کنه، تعارض نمی کنه، اونجا که تعارض می کنه رو داریم میگیم. بازم همینه دیگه، آره یعنی حکومتی، خیلی ممنون، اینش حکومتی میگه یعنی هر کی بخواد انجام بده من مانعش نیستم، این منافات نداره با اینکه حالا یک مرجعی بگه حرامه، ولی نکته ایشون میگم اینم بگیم که این به این معنا نیست که نرفایی که زدیم که حکم حکومتی مقدمه، پس اگر مرجع تقلید گفته حرامه با این تجویز حکومتی جایز میشه. بله فکر خوبی، اینم تذکر داده بشه بوده سو استفاده نشد این حرفا. خلاص اینم از نسبت به متعلق حکمش. با این بیان کاملا معلوم میشه که فرق بین حکم با حکمرانی چیه؟ حکم شرعی متعلقش به تناسب موضوعاتش معلومه چیه و خودش بیان میکنه، متعلقش متفاوته، ولی حکمرانی متعلقش اقامه است. مکلفهاش فرق کرد و عرصبت که حکمش، نوع حکمش فرق کرد. در حکم شرعی شما به دنبال یا وجوبی، وجوب یک مثلا نماز، وجوب حج، وجوب همجور با متعلقهای خودش، ولی در حکمرانی شما اصلا به دنبال اینها نیستید، بلکه اقامه تمام اینها است، اقامه تمام این احکام. اینه که سنخش اصلا فرق میکنه، سنخش به این معنا فرق میکنه، این یک چتریست که همه احکام رو میپوشاند، اون تک تک احکام شرعیست. آقا نماز واجب است، آقا حفظ حجاب واجب است، اما اینجا که میگیم حکمرانی، میگیم چگونه شما وجوب نماز را در جامعه پیاده بکنی، خود نماز را پیاده بکنی، چگونه شما حجاب را پیاده بکنی، وجوب حجاب را رعایت بکنی. و این چگونگی ها را، اون اقامه را داریم میگیم، چون بحث اقامه شده متعلقش در حکمرانی. توی اقامه میده خب، میگه خب من باید اقامه کنم، حالا چگونه؟ این چگونه هاش عمدتاً هم اقلایی هم، چگونگی اقامه عمدتاً اقلایی هم. کدومش؟ تقریبا فقه میاد چارچوب ها رو معین میکنه براشون، همین چگونگی ها رو میگه. ببین چگونگی ها شما برای اجرای این به چند دسته و چند نوع مکانیزم نیاز داری، چند نوع در واقع بگیم دستور، چند نوع نقشه نیاز داری. بخشی این ارکان کلیش من بهت میگم. مثلا تو اقتصاد میگه من چگونه جامعه را بهرمند از نعمات الهی بکنم و تورم رو بردارم و آسایش و امنیت رو ایجاد کنم. شما تو شرع مقدس گفتید وظیفه حاکم این است که ایجاد امنیت بکند. خب الان میفرسته چگونه اینا رو اجرا کنه؟ خب فقه که نمیاد میگه چگونه اجرا کنه. فقه میاد اون چیزایی که نهادهایی که در ایجاد امنیت لازم رعایت بشه رو میاد بیان میکنه. آقا من همه جو عدالت رو رعایت بکنم؟ بله. یک مثلا میگه ببینید همه اینا رو که میگی میتونی نیست که بری به یه نفر ظلم کنی، به یه نفر زور بگی، تا اینکه در نفر دیگه عدالت رو باید رعایت کنی، حقوق الناس رو باید رعایت بکنی و حقها رو میشموره، میگه این حقها رو باید رعایت بکنی. با رعایت اینها با دشمن تا چه میزان باید ارتباط داشته باشی، تا جایی که مثلا علو بر تو نداشته باشد، استیلای بر تو نداشته باشد. اینا رو باید نباید باشه فقط فقه میگه، باید نباید شرعیش رو میگه، بقیهش رو رها میکنه. چرا؟ اون به عقل افراد و به حساب تجربه افراد، یعنی به علم و به عقل و تجربه، بگیم به علم و تجربه بهتره، چون علم و تجربه همشون ذیل عقل قرار میگیره. عقل و غریزتون تزید و بالعلم و تجارب دیگه. خود عقل رو آدم بخواد تقویتش کنه، روایت میگه با علم و تجربه. علم آموختنی هاست، تجربه در واقع آموختنی هایی هست که با در عمل انسان میبینه، با اینا رشد میکنه، عقل انسان بهتر کار میکنه، عقل معاشش بهتر کار میکنه و میاد درست تدبیر میکنه. پس تدبیر بین اینها رو فقه به قول شما چه میکند؟ میاد کل بایدها نبایدهای دینی رو بیان میکند، میاد ارکان رو بیان میکند، خطوط کلی، خطوط سبز و خطوط قرمز رو مشخص. مثلا در بحث اقتصاد میاد بایدها را میگه، خطوط سبز، فقرا باید رعایت شود، ضعفا و بدون سرپرست ها باید رعایت بشن، مثلا و همینطور هی محجورین باید، همین هم بایدها را، بایدها را میگه. بعد میشه به نبایدها، میاد در بحث نبایدها میگه مثلا قمار باید نباید باشه، ربا نباید باشه، نبایدها رو میاد بیان میکنه. بقید. بعد میگه خب حالا برو طرحی بریز که اینا توش رعایت بشه. اینجا رو دیگه فقه نمیاد که چگونه بریزم. امکان داره الان شما به یه نتیجه برسی، 50 سال بعد یه طرح بهتری بریزن، یا اصلا نه، 1 سال بعد یه آقای بیاره بگه آقا همه اینا که شما گفتید من با این الگو بهترین وجه رعایت میکنم، با این الگو، این الگو از اون راحت تر. الان در الگوی کشورداری برای اینکه حکومت اسلامی پیاده بشه، خب یکی از حکمرانی‌هایی که انجام شده در انقلاب اسلامی این بود که اومدن تقسیم وظایف کردند و وزارتخونه‌هایی رو، نمیدونم مجلس و همینا. و من اگه دوباره بخوام به من بگن بنویس، من خیلی این سیستم رو به هم می‌ریزم. بارها هم گفتم، و یعنی نه جایگاه به نظر من ولی فقیه را در جایگاه خودش قرار دادم، یک ولی فقیه که با 7 تخت بند آوردن گذاشتن اونجا، هر کاری میخواد بکنه دستش بسته است. از این طرف هم در قسمت دخالت‌های مردمی و اینها مکانیزم صحیح نگذاشتن، و خیلی باعث به فسادها زیاد بشه. خب اینا رو کی باید به زمانی بشه اینا باید ما بیایم الان دیگه آزمون و خطا تقریبا بعد 40 سال گذشت. خیلی چیزا رو فهمیدیم. الان جا داره که بیایم بگیم آقا یه بازنگری بشه بعد راجبه. قانون مجازاتمون یه جور بازنگری بشه بعد. قانون حتی مدنیمون هم یه جور قانون و و و خیلی چیزا. اینا باید یه بازنگری بشه با این تجربه هامون. بعد
اعتقاد شما شایسته تو اینجا در وقتی نقش اختیار در اقامه بداده چی هست؟ استدام معاشرات عامه رو استفاده میکنه.
معاشرات بله.
در منطقه تون فلا پنج تا بومان در واقع کلان دوند رو میشمالن که با اونها در واقع به غیر کوت سبز و قرمز که محدود رو مشخص کنه الگوی کلان سیاسته کلانی که باید در مورد اداره و اقامه استفاده بشه در ادامهش دیگه دست خود فقیه هست که چگونه.
بله بله همین در واقع مرحوم شایسته اون اقتصاد اسلامی رو به عنوان یک الگو مطرح کرد کتابش رو نوشت که هی میگفتن آخه چند تا بحثی یکیم که فقه نظاممند نیست و اینها یا ما نظام اقتصادی نداریم و اینها امثال اینها اومد همونا جواب بده دیگه هم بگه فقه همون نظاممند هست هم ما نظام اقتصادی داریم هم نظام اقتصادی چیه داریم هم تبیین کرد اونجا این خب یکی از کارهایی که انجام شده و این باید البته توصیه داده شه در مقابل اونایی که اصلا میگن یعنی چی اصلا اقتصاد یک علمه علم که نمیشه گفت اسلامی و غیر اسلامی ریاضی رو نمیشه گفت ریاضی اسلامی و غیر اسلامی اینجاش قابل جمع این حرف درسته این حرف درسته ولی این منافات با اون حرف نداره که اونی که داره میگه ما اقتصاد اسلامی داریم نمیگه که من دارم یا حتی بگه ریاضی اسلامی دارم نمیخواد بگه که من میخوام اون معادلات رو تغییر بدم من جور دیگه حساب میکنم فقط داره میگه آقا در چه ظرفی باید تو حرکت بکنی فقط مسیر رو داره میگه حرکت کن تمام اون محاسبات درست ولی محاسبات این یکی هم باید اضافه کنی به محاسباتت که مثلا منابع درآمدی رو من تغییر میدم ولی تمام معادلات درآمدی رو شما بیار رعایت کن ولی منابع رو از کجا تهیه کنم رو من محدودش میکنم همه رو بعضی ها رو میذارم کنار و طرق به دست آوردن رو هم باز میام محدود میکنم هم منابع رو محدود میکنم میگم از فلان معادن نمیشود استفاده کنی هم میام طرق رو میگم از فلان نرم افزار از فلان نهاد از فلان مثلا فصل معامله نمیتونی استفاده کنی بالاخره پس معلوم شد که ما حتی در متعلق حکم با هم دیگه این حکم شرعی با حکمرانی تفاوت داره در ماهیتن هم با هم دیگه تفاوت داشتن اینها و اما بحث یه نکته ای رو در بحث حکمرانی اسلامی باز خوبه که بهش توجه بدیم اینه که انواع تکلیف ها رو بگیم
به این دوتایی که فهمیدید یکی مکلف در حکمرانی و فرش با مکلف در حکم شرعی و متعلق در حکمرانی فرش با متعلق در حکم شرعی اگر این نفر ببینی که اون فرقش نیست اون همین که آقا شما میدونید متعلق حکم اقامه احکام دینی این هم خودش یک حکم شرعیه یا که اونجا شما میدونید آقا شخصیت حقوقی و حاکم اسلامی هم مکلف هستن یه بگه خب این هم خودش یک از احکام شرعی مکلفش همین ها هستن و بگه دیگه اصلا اینجا تفاوت گذاری درستی نیست این قسمتی حکمرانی قسمتی از احکام شرعی است و بخشی از اون هستن که یه چیز غیر از اون باشه که بخواهی تفاوتش رو بدونم این چجوری میشه
خیلی ممنون البته با لحاظ همین داریم میگیم در این که حکمرانی خودش ذیل احکام شریعته بحث نداریم درسته یعنی ما حکمرانی رو ذیل احکام شریعت میبینیم ها میگیم حکمرانی هم یکی از چیزهایی که شارع مقدس راجب اون دستور داده اثبات هم میکنیم دیگه ادله میاریم براش دستور حکم براش تعیین میکنیم حکم حکمرانی مورد قبوله که حکم شرعیه ولی وقتی که میگیم تفاوت حکمرانی با حکم شرعی یعنی حکم حکمرانی میذاریم کنار میگیم حکم حکمرانی به کنار خود حکمرانی با سایر احکام چیه فرقشون چیه و میخواییم بگیم طور استنباط، این فرق گذاشتن اون موقع نکته داره ها، نکتهش هم یعنی میخواییم بگیم که بدانی تا طور استنباطش فرق میکنه با اون حکم شرعی. شما اونجا میتونستی بشینی توی کتابخونه خیلی چیزا رو استنباط کنی حکم شرعی، ولی تو حکمرانی این کار نمیتونی بکنی. تو حکمرانی حتما باید بیای بیرون از کتابخونه، بیای جامعه رو خوب بشناسی، زوایای جامعه رو خوب بشناسی، نمیدونم اون مصالح جامعه رو ببینی و و و تا بتونی یک حکمرانی جامعی را طراحی بکنی براشون. بعد در واقع ما در حکمرانی اون گفتیم هم تعبیر کردیم به چتر، یعنی واقعا یک دایره وسیعی را در بر داره، مقایسه کردیم با تک تک احکام شرعی ها، یعنی بلا خود حکم شرعی هم یعنی یک حکم کلان شرعی رو در نظر بگیریم، اونم مثل چتر میاد خود حکمرانی رو میگیره. بنابراین ما اومدیم با هم عرض خودش و پایین تر، یعنی چی؟ یعنی حکمرانی اسلامی رو با احکام جزئی دیگر تفاوتش رو گفتیم. مثل اینکه شما بگید آقا حکم، حتی تو حکم هم این کار رو میکنیم دیگه، مثلا حتی دوتا حکم حرمت هم با هم دیگاهی مقایسه میکنیم، میگیم آقا حکم حرمت اضرار با حکم آتش زدن خونه دیگری، آتش زدن یک انسان چه فرقی داره؟ ببینید مقایسه میکنیم، میگیم اون جزئی این کلیه، این قاعده فقهیه، اون یک حکمه، اینجوری چطور اینجوری مقایسه میکنیم؟ این مقایسه اون از این جهته، ولی تفاوتشون به این معنا نیست که حکمرانی خودش قابلیت حکم شدن رو نداره، خودش متعلق حکم واقع نمیشود. نه، خود حکمرانی هم متعلق حکم دیگه، خود حکمرانی متعلق. این بیان شما خوب بود برای اینکه تکمیل کنیم. جان
یه پدیده هست؟
بله پدیده که هست، چون همشون پدیدن، موضوعات پدیدن دیگه، که حکم میاد شامل اون یک متعلقی رو میگیره. شما هر موضوعی یک پدیده رو دارید و به تناسب اون فعلی دارید، حکم شرعی میخوره به فعل شما در ارتباط با اون پدیده. اما پدیده به معنای اصطلاحیش یه پدیده است، یعنی نو ظهوره چیزه، اینا که قبلا گفتیم که نه خب اینو به این صورت نداریم دیگه. بله
استاد، این تعریف که از این فقه حکمرانی و این نوع حکمرانی گفتیم و اسلامیتش خیلی گله گشاد و خیلی بی‌ضابطه است. یعنی در واقع هر چیزی گفته ما در فقه تبیین احکام تکلیفی یک ضابطه بسیار دقیقی در استظهار و استفاده از اعمالات و تعبد
همه اونا رو اینجا داریم دیگه.
ولی اینجا هم بخوایم حکمرانی بکنیم و بخوایم بگیم که مثلا یه خطوط قرمز و سبز گفته شده، ده ها روش و مدل برای حکمرانی شاید باشه که نشه بگیم حرام
خطوطی که ربطی به حکم روش حکمرانی نداره.
نه اینکه به چه نحو نظام اقتصادی نظام سیاسی اداره کنم در اونجا روش رو
اونجا که گفتیم مثلا حکم نداره اشاره که
خب آیا واقعا این گونه است؟ یعنی شده در استنباط احکام بسیار دقیق است، یک قدم کج بزنه مشروعیت حکم زیر سوال میره و در بحث اداره که میشه بسیار باز و خیلی داره
باز نیست. خب همون مقدار که داره میگه دیگه، یعنی میاد فرقی نداره، یعنی حکم شرعی اصلا داره میگه همون احکام شرعی رو که شما با همون دقت استنباط کردی بیار اینجا من رعایتش کنم. من الان میخوام آقا یک جامعه بسازم، میخوام یک جامعه بسازم که توش تمام زوایای حکومت توش وجود داشته باشه. خب آقای فقیه بفرمایید من چه باید و نباید؟ میگه تمام احکام رو میارم برات، احکام فردی رو بذاره کنار، احکام اجتماعی رو به من میده دیگه، میگه اینا رو. حتی من یک بارم عرض کردم حتی احکام فردی رو باید بذاره، یعنی باید اون بایدها نبایدها رو با همون دقت که استنباط کرده بیاد بگه خب آقای فقیه اینا که استنباط شد، ولی شمای حاکم باید با رعایت این اصول همه اینا رو پیاده کنی در جامعه. میگه اون اصول چیه؟ مثلا میگه یک، عدالت رو رعایت کن. دو، مثلا ها میگوید که چه بسا در یه جاهایی بگه مساوات رو رعایت کنی، یعنی عدالت رو غیر از مساوات بدونی. بگه یک جاهایی باید مثلا از صحبت که مشارکت رو رعایت کنی، یک جاهایی اصل مشورت و اینها رو باید رعایت کنی، یک جاهایی باید اینا، یک جاهایی نه یعنی همه جا، این جاهایی یعنی همه جا تو باید اینا رو در نظر بگیری، همه اینا رو باید. این زوایا رو میگه، میگه تو اگه میخوای حکومت رو تشکیل بدی اینکه اصل تقدم مثلا فرض کنید تدین بر تخصص، تعهد بر تخصص، این چیزی باید فقه بگه، باید حرف بزنه که آقا اگر امضای شد بین اینها کدامش مقدم میشه. و این خطوط که خود قرمز و سبز داره بگیم، یعنی در یک کلمه هم باید ها نباید داره که در شهر مقدس گفته شده. الان در قالب قاعده حکمرانی، قواعد فقهی ما یه روز باید بنویسن دیگه، مینویسن همین شاده در آتیه، قواعد فقهی حکمرانی باید نوشته بشه. اون قواعد فقهی در واقع همون چیزی است که فقه میخواد بگه، چون فقه در حکمرانی واقعا فقط در قالب قواعد حرف میزنه. و بنده بارها گفتم هنوز خودم موفق نشدم که این طرح رو بریزم، چون کار یک سال و دو سال و ده سال نیست، شاید 30-40 سال زمان بخواد از انسان. و اون این است که اصلا دیگه فقه جزئی نوشتن دیگه باید ورچیده بشه، فقه هم باید قاعده‌ای نوشته بشه. این رو مرحوم علامه هلدی اون موقع چه بسا همین احساس رو کرده بود، کما اینکه ایشون واقعا شاید صدها سال جلوتر از خودش پیش می‌رفت، اون قواعد و احکام رو با همین نگاه بحث می‌نوشت که یه جورای قواعد رو بیان کنه. شما می‌بینید الان به خصوص با ظهور پدیده‌های بسیار نو و بسیار زیاد، خب نمیشه ریز ریز حکم اینها رو هر لحظه ما بگیم آقا در بیاد، ولی یه قواعد رو شما بدید آقا این برن دنبال تطبیقش. آره دیگه، آره واقعا شما قواعد بدید، بعد وقت موضوع شناسی بیاد، یعنی واقعا مشخص کنید تو همون موضوع شناسی هم باید قواعد بدید، بعد اینا برن دنبالش.
یعنی در حکمرانی حکومت اسلامی مشروع جمهوری اسلامی ما 3 قوه داریم، قوه موجودی 30 تا وزارتخونه داره، اگه ما نکنیم 2 قوه
که 5 قوه
بزارتخونه که 10 تا همش مشروع اینا مشروع نمشروع
بله دیگه بله بله
بعد اسلام با تحکم اگه این چیز حرام دیگه مکتوب کرد، بگی مکتوب حکم غیر مشروعه، نمیشه خیلی بالا پایش
گرفت دیگه. اونا اون دوباره داری همه حرفا رو میزنی که چند روز پیش خیلی وقت اونام گرفتی حرف زدی، مکروه اینا رو دوباره بس وسط نکن.
نه خب که در بس حکمرانی و فقه امامه در اینجا توسعه نظر فقهی بسیار بازه، میتونه 100 تا حکم بده و همش هم مشروع، 100 نوع حکم بده، بگه 3 قوه باشه 6 قوه باشه
باشه.
خب در حالی که احتمالاً اگه خیلی منضبطش بکنیم بگیم اگه 3 قوه مشروع است 6 قوه مشروع، اگه 3 قوه مصلحت حکومت است 6 قوه نباید باشه، 2 قوه هم نباید باشه.
بله اگر فقط بحث اگر الان اگر رو، یعنی همین که شما اگر مصلحت میگی، الان من مصلحت این دیدم دیگه، الان داره میگه ما نشستیم اوغلای قوم نشستن، متخصصان نشستن از همه قومیت‌ها، از همه سلایق، از همه جناح‌ها و اینها نشستن، گفتن آقا این نشستن، بعدم گفتیم تازه اینم دادیم مردم، گفتیم آقای مردم ببینید تاییدش می‌کنه، رأی دادن، ما فعلا اینه. حالا اگه تو ما شما به عنوان یک اقتصاددان، شما به عنوان یک سیاستمدار، شما هر کدوم اومدید یه مقاله خوبی رو تونستید بنویسید که آقا این مثلا الگو این غلطه، به این دلایل غلطه، خب ما حاکم باید اینو دوباره باز به بحث بذاره، بگه آقا این با این چیزا که ایشون گفته ببینید دلیلش درسته غلطه، میان بررسی میکنن چه بسا ببینن بله الگو هم داده، میگه یه الگو خودش داده ببینید این درسته عملی هست یا نه، الگوش هم بررسی میکنن اگه دیدن این بهتره باید اینو اجرا کنن. چرا؟ چون شارع مقدس نسبت به این محدود نکرده، گفته ببینید باید جلوی دشمنو بگیرید، تو تا حالا میگفتی از راه خندق جلوشو بگیری، خب الان یه روش دیگه ای آورده از اون کارا تره، تو تا حالا میگفتی آقا با این اسلحه جلوشو بگیرید، الان یه روش دیگه ای آورده داره میگه از اون موفق تره. خب همین اینا روشای
کمیت ها و چیفیت ها میدیم به دست اوغلا، آیا موقع حجم شرعی به معنی احکام خمسه اینجا جا داره؟ اینجا دیگه تابع مصلحت و مصلحه ها میشه.
ببینید اصلا احکام خمسه دیگه در بحث های تو بحث های حکمرانی چرا؟ منتها در بحث های قانونی وارد نمیشه. ببینید
در اینجا که ناظر خودش اوغلا بودی، اوغلا این را ها را این چمیات و این چیفیات و اینا را بسنجن، آیا دیگه حجم شرعی به اون معنی احکام خمسه؟
دارم همونو میگم، میگم این واگذاری در قالب قانون داری میگی یا در قالب حکم شرعی؟ وقتی در قالب قانون قرار میگیره، قانون دیگه هیچ موقع نمیاد مستحب و مکروه درش ببینه و نباید هم ببینه، قانون باید متین محکم باشه. ولی وقتی در نقال حکم شرعی، حکم شرعی داره میگه آقا من برای افراد هم دارم میچینم دیگه، چرا باید به این مجبورش کنم؟ به این آقا میگم اگر میخوای بالاتر بری اینه بهش راه نشون میدم، ولی یک کفی رو قرار میدم که برای همه باید میشه، میگم این باید و حرام و واجب همه باید رعایت کنم، مستحب و مکروه اینها رو که گذاشتم این برای اونایی که میخوان بالاتر برن. ولی عذر میخوام وقتی همین رو خواستم قانون کنم دیگه تو قانون حق ندارم بگم مستحب است و مکروه است، قانون نوشته شده برای اجرا و ضمانت اجرا، میخوام ضمانت هم گذاشتم براش باید اجرا بشه. بعد
راست میگی بحث چیه؟ توی بحث اصولتون خب فهمیدید که رام تطبیق توی حکم شرعی قهریه و عقله،
درسته
تو احکام حکومتی تطبیق با عقل شخص هر فرده یا اونجا تطبیق اقتدار تطبیق
اتفاقا این همینه که ببینید بحث درست دیگه، یعنی شارع مقدس گذاشته به عهده شما گفته ببینید باید جامعه اسلامی تحت سیطره حاکم‌های دیگر، حکومت‌های دیگر نباشد. این ضابطه. وقتی ما حکمرانی کنی یکی از نهادهایی که من می‌ذارم اینه. نباید زیر سلطه دیگری باشی. خب این شمایی که باید حالا بیایی ببینی که چه چیزهایی زیر سلطه حساب می‌شود، چه چیز سلطه حساب نمی‌شود. اینجا بحث تطبیق.
اینجا تطبیقش
مثل حکم شرعی. بله، فردی نه دیگه، هر رو تو بحث های چیز حکم برای هر کی هست اون باید، این رو مخاطبش حاکمه، حاکم اون موقع به هر کی هم حکم میدهد بر اساس همین هست.
تو بکنم شما سه دسته چیز کرد، تک تک افراد،
بله،
نهادهای حکم،
بله،
مردمی و حاکم،
بله.
بعد ببینیم که هر حکمی برای کدوم یکی از این سه تا تو حکمرانی بعد مرجع تشخیصش میشه همون؟
نه، اون رو که حکمی که در حکمرانی گفته میشه میگه مردم همه نهادها و حاکم شما همتون باید اقامه بکنید، اما همون جا میگه که زیره گفتیم چتر کی؟ اون حاکم، حاکم است کلن، احکام حکومتی مال اینا نیست که، احکام حکومتی رو حاکم میگه، احکام شرعی رو گفته بهشون بیاده کنید. ولی بعدم مخصوصا هم گفتیم ببینید تا زمانی که حکم حکومتی نیاد، حکم حکومتی بیاد باید برید حکم حکومتی رو اجرا کنید، حکم حکومتی رو کی میده؟ حاکم میده، اون موقع حاکم تعیین میکنه که شما چه کار بکنید.
پس در احکام حکومتی تطبیق کلن گفته
حاکمه، بله حاکم تعیین میکنه، اصلا اون هست که باید، اصلا بحث مصلحت ما اصلا یه چیز دیگه میگم، حکم حکومتی خودش یک بحث تطبیقه، خود حکم چرا؟ یک قاعده کلی به حاکم دادن، گفتن حاکم در اداره جامعه باید مصلحت جامعه رو ببینی، هر حکم حکومتی که چیز میدهند، حاکم میدهند، در واقع تطبیق همین مصلحت است. همین میگه آقا من الان مصلحت جامعه رو دیدم، این امر ولو این که مستحبم هست ولی دیگه کسی انجام نده، این امر ولو این که مکروه هست اینو باید انجام بدم، امکان داری کارو بکن. ولذا امروز هم در بحث حجاب چه بسا حاکم اسلامی ولو به نحو موقت بگه آقا کسی فعلا اقدام قانونی علیه بی حجاب نکنه، مثلا چه بسا اینو بگه فعلا نکنه تا ببینیم بعدا چه میشه، ممنوع کنه اقدام کردن ها. نه بگه امر و نهیتون سر جاشه، اون برای خودتون امر و مرغ و نهی از منکر بکنید، ولی من بیام بگید ببند کنم فعلا نه، آقا کسی فعلا حق نداره این کارو بکنه، اینو به خاطر مصلحت این کارو بکنه. بله، از این اجمالا تا به اینجا تا ادامه بحثا، الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.